أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على اعدائهم اجمعین. عرض کردیم اون چیزی که مشهور بین اصولی اینه که حجیت قطع حجیت ذاتی است. حجیت ذاتی قطع به این معناست که نه شارع میتواند حجیت او را جعل کند و نه میتواند حجیت او را سلب بکنه، و ذاتی بودن حجیت قطع به این معناست امکان رد وجود نداره. اما بعضی از اقوام قائل شدن که ممکن است رد از عمل به قطع و انهایی. حالا من دیروز که فرمایش یکی از اساتید قوم مطرح کردم، یکی از دوستان باز فرمایش یکی از بزرگان رو فرستاده بودن که ایشون هم یه رد از عمل به قطع امکان داره، ولی خب مشهور اصولین معتقدن حجیتش ذاتی است و نه قابل جعل است و نه قابل رد است. نمیشه جعل کرد حجیت رو و نمیشه حجیت رو رد کرد. البته خب منظورشون از رد همینه که به صورت مطلق بگن که عمل به قطع نکن، ولی در قطع حاصل از غیر کتاب و سنت به این نتیجه رسیدیم که حتی قطع از اسباب خاص رو هم آن میفهمن با حجیت ذاتی قطع منافات داره، و این نظر مشهور اصولی اینه. هر کس گفت می توانیم از عمل به قطع رد بکنیم، حداقل حجیت ذاتی رو به بعضی از معانی باید منکر باشه. ما قبلا عرض کردیم که مرحوم اصفهانی که با توجه به اینکه حسن قب رو اغلایی میدونستن، در حقیقت به لحاظ مبنا ایشون میتونستن بپذیرن که حجیت قطع جعلیه، چون حسن قب رو اغلایی میدونستن، و سایرین که حسن قب رو ذاتی یا عقلی میدونستند دیگه گفتن نه جعلی نیست بلکه عقلی است و نه قابل جعل است و نه قابل رد و سلب است، نمیشه حجیت رو از قطع سلب کرد. بعد آقایون در ارتباط با عدم امکان رد گفتن نه مستقیما میتونه بگه قطع حجت نیست و نه میتونه حکمی مخالف با قطع جعل کنه. ولی اون تقریبی که دیروز از آقای شهیدی من مطرح کردم، قاعدتا نباید فقها ما با این مدل رد مشکل داشته باشن، اون مدلی که در حقیقت شارع بیاد استحقاق عقوبت یا عقوبت رو برداره، قاعدتا نباید مشکل داشته باشن. حتی مصرح در کلماتشون نیست، شاید به این جهت که این رد از قطع نیست اصلا به نظر آقایون. یعنی می فهمن شارع بیاد بگه که مثلا قطع در این موارد و اگرم تو داشتی و عمل نکردی من عقوبتت نمی کنم، این رو رد از عمل به قطع یا سلب حجیت قطع نمی دونن، از این جهت ذکر نکردن. یادتونه من برای رد نمیدونم 3 یا 4 معنا مطرحیم، 4 شکل ممکنه رد از عمل به قطع صورت بگیره. 6 تا گفتم چه بهت. ولی خصوص این مورد دیروز که عرض کردم که بیاد بگه استحقاق عقوبت وجود نداره، اینو نباید مشکل داشته باشن. ولی عقوبت نیست رو میگن این رد از عمل به قطع یا سلب حجیت قطع نیست، چون عقوبت نیست میسازد که استحقاق باشد ولی عقوبت فعلی نباشد. و اونی که ما در حجیت داریم بحثشو میکنیم استحقاق عقوبته، پس شارع نفی استحقاق نکرده، بلکه نفی چی کرده؟ نفی فعلیت کرده. نفی فعلیت با استحقاق عقوبت میسازه، پس این رد از عمل به قطع یا سلب حجیت قطع نیست. اما در موارد دیگه‌ای که به هر حال قطع وجود داره، شارع نمیتونه حکمی مزاد و مخالف با قطع جعل کنه، بگه علارغم این که شما یقین داری که مثلا این چنینه، اما من حکم مخالف با قطع رو برای تو خلاصه انجام دادم، الا اینکه قطع به قطع موضوعی برگرده. میان قطع موضوعی ممکنه ولی در قطع طریقی ممکن نیست. حالا مثال‌های عرفی که بعضیا زدن که آقایون میگن این در حقیقت همون قطع موضوعی است و شما یه خلطی بین قطع طریقی و موضوعی کردید، اون مثال‌ها مثل اینه که اگر مولای عبدش رو بفرسته و بگه که حتما مثلا یه هندونه شیرین برای من تهیه کن، او میگه من خودم بلدم و یقین میکنم که این شیرینه، میگه نه خودت هم یقین کردی برای من مهم نیست، باید اون صاحب مغازه بگه این شیرینه، من یه میوه اینطوری میخوام. میگن میتونه در اینجا مولا در عینی که مثلا قطع طریقی است و مهم اینه که یه میوه شیرین تهیه کنه، اما او رو رد کنه از عمل به قطعش و بگه حتما باید قول خبره و کارشناس باشه اینجا. میگه نه من اگه یقین کردم، میگه نه یقینم کردی به درد نمیخوره، حتما از او آقا سوال کن که میوه شیرین چیه. حالا مثال عرفی داره به هر حال، یعنی گاهی وقتا موالی عرفی میتونن رد کنن از عمل به قطع و بگن ولو یقینم داشتی این کارو نکن، حتما بپرس از اون طرف. میگه قطع دارم. میگه قطع هم داشتی؟ نه، مهم اینه که حتما سوال کنی. میگن در اینجا میتونید شما از عمل به قطع رد کنید، ولو اینکه قطع شما در اینجا در حقیقت طریقی است، یعنی اونی که مد نظر شماست. حالا من مثال رو خواستم خیلی ساده بگم، اونی که مد نظر شماست میوه شیرینه، ولی چون شما به قطع این آقا هیچ اعتمادی ندارید و میدونید ایشون یقین پیدا میکنه که این میوه شیرینه اما واقعا هم شیرین نیست، میگید که نه به قطع خودت عمل نکن و حتما از او آقا بپرس. در اینجا میگن رد از عمل به قطع مسئله عرفی هم هست، اصلا تناقض و اینها هم معنا نداره. میخوان بگن به همین راحتی ما رد از عمل به قطع رو در موالی عرفی میبینیم. آن در جواب میگن این دیگه همون قطع موضوعی میشه، میگن این برگشتش به قطع موضوعیه، یعنی میگه اونی که موضوع مثلا خواست منه اون قطعی است که از راه گفتن او یا کلام او به وجود بیاد و الا این رد از حجیت قطع نیست. من جواب دارم تقریب میکنم، رد از حجیت قطع نیست، یعنی اگر او فقط به من دستور داده که یه میوه شیرین بخر و من 100% یقین کردم که این میوه شیرینه و خریدم، او نمیتونه مؤاخذه کنه که چرا تو مثلا این میوه رو خریدی و از اون آقا سوال نکردی، چون میگم قطع داشتم. و این که میگه نه میوه شیرین بخر و به قطع خودت هم در این رابطه عمل نکنی یا اعتماد نکنی، میشه قطع موضوعی. ولی جواب تامی نیست، چون عرض کردیم که اینجا در حقیقت هم پرسیدن از او آقا و هم قطع ایشون در نظر مولا طریقی بیشتر نیست برای رسیدن به اون خواسته، و چون طریقه از این جهت کافی و وافی نمیدونه، طریق رو رد از طریق میکنه. بعضی میخوان بگن نه تنها ممکنه بلکه خیلی هم عرفی هستن رد از عمل به قطع، که شما میگید حجیتش ذاتیه و نمیشه رد کرد. عرفی ما در عرفیات خیلی میبینیم که مولا اصلا رد میکنه از قطع، میگه نکنی به قطع خودت عمل نکنی، میگه اگر یقینم پیدا کردی که اینطوریه وقت این کارو نکنی ها. آدم گاه وقتا به فرزندش هم میگه، میگه آقا کسی اگه در زد با شما کار داشتن، میگه اگه یقینم پیدا کردی درو باز نکن، شب آخر شب مثلا حتی اگه یقینم پیدا کردی این کارو نکن. داره اون رو نهی میکنه از عمل به قطع. چجوری میگید نهی از عمل به قطع نمیشه؟ حتی نهی میکنه از عمل به قطع. خب خب الانی که ایجاد نشده، این در اون لحظه ای که قطع حاصل بشه، نهی از عمل به قطع میتونه رادعش باشه از عمل به قطع؟ میتونه یا نمیتونه؟ خب اگه میتونه پس مولا هم همینه. مولا که من قبلا هم عرض کردم نایستاده که وقتی ما قطع پیدا کردیم بعد بگه ایوه القاطع، از اول اینو گفته دیگه به ما، گفته این قطع ها غیر معتبره برای من، عمل نکنید به این قطعتون ولو قطع هم دارید. فارغش چیه؟ رد از عمل به قطع دیگه. خب اون مشکلش دروغ گفتنه، بحث دروغ گفتن نیست، بحث عمل نکردن به قطعه. میگه اگه کسی اومد به پدرش، میگه اگه کسی اومد گفت که پدرت منو فرستاده و این کار رو گفته انجام بده، گفت اگه یقینم پیدا کردی که گفت پدرت منو فرستاده و گفته درو باز کن، بازم درو باز نکن. اگه یقینم پیدا کردی این کارو نکن. معنا داره یا معنا نداره؟ این معنا داره. رادع هست یا رادع نیست؟ میگه بابام گفته اگه یقینم پیدا کردی بازم نکن. نمیکن. من خواستم بگم که آن فهمن اصلا رد از عمل به قطع یه امر عرفیه. شما چجوری میگید غیر ممکنه؟ اگر قرار بود این تناقضی باشه که نه قابل وصول نه قابل ایصاله، که ما این مصادیق عرفی رو نمیداشتیم. من در عینی که یقین دارم که این رو پدرم فرستاده، ولی پدرم گفته اگه یقینم داشتی که من فرستادم و من گفتم بازم عمل نکن، من گفته خودش گفته عمل نکن، من عمل نمیکنم. و معتقدن که اصلا رد عمل به قطع یه امر عرفی است. حالا اگه از من بپرسید قائلش دقیقا کیه، من خیلی بلد نیستم قائلش دقیقا، ولی تو کلمات بعضی ها دیدم اینو قبلا. شما یه از سید یزدی فرستادید؟ از مرحوم سید یزدی کجا بود آدرسش؟ حاشیه رسائل. در حاشیه رسائل ایشون هم میگن که رد از عمل به قطع میشه کرد، مرحوم سید یزدی. حالا اونو تو گروه هم بذارید رفقا هم ببینن. ایشون یه تفصیلی قائلن، اون حجیت ذاتی رو نمیگن، یه تفصیلی قائلن، میگن که رد از عمل میشه کرد. خب حالا اگه بشه رد کرد دیگه بعد حجیت ذاتیش زیر سوال میره. یه بار دیگه من عرض بکنم اینو، چون منتقل اصول مصر بود که آخون وقتی میگه قطع حجت، دو تا حرف مد نظرشه، یکی وجوب اتباع قطع است، نکته دیگه استحقاق عقوبت بر ترک قطعه. ایشون البته آخون سه تا حرف زد دیگه، یکی وجوب اتباع حرف زد، یکی منجزیت به معنای استحقاق عقوبت حرف زد، یکی غیر قابل جعل بودن. سه نکته رو در بحث حجیت قطع ایشون مطرح کردیه، حجیت ذاتی قطع. درسته؟ ایشون میگه اثر قطع دو چیزه، یکی وجوب اتباع است، یکی استحقاق عقوبت بر مخالفت. این که میگم ایشون میگه آخوند دو چیز مصره، چون بعضی میگن وجوب اتباع جز همون استحقاق عقوبت چیز دیگه ای نیست، یعنی عقل نمیگه تو در برابر قطع. دو تا نکته رو من درک میکنم، یکی حتما باید از قطع تبعیت بکنی، یکی استحقاق عقوبت بر مخالفت داری. چون تبعیت رو عقل از باب استحقاق عقوبت میگه، یعنی میگه چون اگر مخالفت بکنی استحقاق عقوبت داری، پس موافقت بکن تا عقوبت نشی. عرض کردیم به همون دفع ضرر محتمل برمیگردونن. پس اصلا دوتا حرف نمیشه، یه وجوب اتباع یه استحقاق عقوبت. ولی بعضیا خود منتقل اصول اصرار داشت که اینا رو دوتا دلیل بسازه، یعنی بگه نه اصلا وجوب اتباع یه حرف، استحقاق عقوبت یه حرف دیگه است، که ایشون میخواست بگه که لولا استحقاق عقوبت اون وجوب اتباع هم هست. ایشون میخواست بگه خود وجوب اتباع بر طبق قطع حسن است و مخالفت با قطع قبیحه. اما بعد از اینکه جلوتر اومد ایشون در استدلال خواست وجوب اتباع رو اثبات کنه، منتقل اصول رو دارم عرض میکنم در دفاع از آخوند، وقتی خواست وجوب اتباع رو اثبات بکنه آخرش به این رسید که بله وجوب اتباع از باب این که موافقت با مولا حسن است و مخالفت با مولا قبیح است. حسن و قبح اینجا برد. البته درستش هم اینه که بالمعال اصلا وجوب اتباع قطع اونجا میره دیگه. من قبلا هم عرض کردم قطع به ماهو و قطع هیچ وجوب اتباع نداره. یا آقایی به شما دستور داده میگه مگه شما نفهمیدی که من به دستور دادم؟ چرا؟ خب مگر نخوندی در علم اصول وجوب اتباع قطع؟ هم که قطع پیدا کردی که من بهت دستور دادم. آیا با این دوتا مقدمه لازمه که ما گوش به حرف این آقا بکنیم؟ یک وجوب اتباع که گفتید عقلیست و ذاتیست، یکی هم که قطع پیدا کردیم که فلانی که هیچ مولویتی بر ما نداره دستوری نداده. گفتیم هیچ وقت این دوتا مقدمه اثبات نمی کنه که حتما ما باید گوش به حرف اون آقا بکنیم. یعنی قطع به ما هو و قطع وجوب اتباع نداره، بلکه چی وجوب اتباع داره؟ در حقیقت حکم شارع اطاعت مولاست دیگه. ولی شما قطع پیدا کردید یا آقایی که اصلا هیچ کار است به شما دستوری داده، نمیگن وجوب اتباع داره دیگه. یعنی ایشون هم منتقل اصول بالمعال به همین مسئله برگردون که گفت به هر حال این وجوب اتباع یعنی همون مطابقت با مولا. الا اینکه من فقط این نکته رو دوباره دارم تذکر میدم، ایشون میخواست اینو بگه، حرف درستی هم هست، ایشون میخواست بگه اگر استحقاق عقوبتم نباشه به هر حال اطاعت از مولا یه امر خوب و لازمیه. یعنی فرض کنید که عقل ما به اون استحقاق عقوبتم نرسه، ولی این وجوب اتباعه که وجود داره، یعنی تو باید از مولای خودت اطاعت کنی. من اول بحث گفتم این به لحاظ مبانی کلامی اونایی که به شکر منعم برمیگردونن، یا اونایی که به مولویت مولا و همون حق خالقیت، مثل آیه صدر گفت که چون مالک ماست، اول گفت چون خالق ماست مالک ماست، چون مالک ماست پس وجوب اطاعت و اتباع داره، این میشه دو تا حرف. یعنی آخوند میگه قد یک وجوب تبعیت داره، البته با همین ملاکی که عرض کردیم. نکته دوم اینه که نه، یه استحقاق و عقوبت هم بر طبقش وجود داره، که اگر استحقاق و عقوبت ثابت نشود، اگر استحقاق و عقوبت ثابت نشود بازم اون وجوب اتباعه به تنهایی کافیست. برای چی؟ برای اینکه حتما ما باید ملزم باشیم به انجام دستور مولا. دیگه اینا رو قبلا هم گفتم، من فقط بازه میخوام اینا رو ربط بدم حرفا رو به هم دیگه. ما بنابر مبنای آیه خویی، البته آیه خویی فرمودن وجوب دفع ضرر محتمل، باز وجوب دفع ضرر محتمل هم آیه خویی خواستن معلل کنن، گفتن معلل است بر حب نفس. فرمودن هر کسی خودش رو خیلی دوست داره و حب نفس داره، وجوب دفع ضرر محتمل هم برگشتش به حب نفسه. خب چرا ضرر محتمل رو من دفع کنم؟ چون حب نفسه. این کار آی خویی هم در حقیقت برگردوندن حکم عقل شد به چی؟ به غریزه. یعنی حب نفس یه غریزه است، یا بگید فطرت است. من فعلا تو تفصیل غریزه و فطرت با هم دیگه حرف نداریم، ولی وجوب دفع ضرر محتمل که گفتید یه حکم عقلی است، باز منشأ شد چی؟ شد یک شیء غریزی. که از درس شفاهی منتقل اصول یادم میاد ایشون خودش میگه اصلا وجوب دفع ضرر محتمل حکم عقلی نیست، ایشون فرمودن غریزیه. البته ایشون تعبیر به جبلی میکردن، میگفتن غریزی نگید بگید جبلی، به خاطر ایشون میگفتن وجوب دفع ضرر محتمل به انسان هم اکتفا نمیشه، بسنده نمیشه، حیوانات هم دفع ضرر محتمل رو دارن. خم بشی یه سنگ برداری میبینی حیوانه هم فرار کرد، اون هم ضرر محتمل رو دفعش رو لازم میدونه. به خاطر ایشون میگفت وجوب دفع ضرر محتمل اصلا یه چیز عقلی نیست، یه چیز جبلیه. ایشون تعبیر به جبلی میکرد. به خاطر این نمیتونید بگید وجوب دفع ضرر محتمل یه حکم عقلیه. البته خود ایشون در حقیقت تو بحث‌های شفاهی که با ایشون داشتیم ایشون نظرش این بود که من این که میگم جبلیست نمیخوام، یعنی غرض من فروکاستن وجوب دفع ضرر محتمل و بی اعتبار کردن نیست، چون تا میگید وجوب دفع ضرر محتمل عقلی نیست همه میگنن پس بی اعتباره، حالا که عقلی نیست. ایشون گفت که نه، من نخواستم این رو کم اثرش کنم، میخواستم اتفاقا پر اثرش کنم، میخواستم بگم اصلا نیاز به اون صغرا و کبرا و یا حتی عقل بدیهی و فطری به اون معنا نداره، بلکه این در جبله انسان وجود داره و هر موجود زندهی که خلاصه از خطر یا از رنج باید فرار کنه. حالا اینم خطر و رنجم، این که اینا یک قاعدن یا دوتا قاعدن متفاوته دیگه. بعضی ها معتقدن اون دفع ضرر محتمل در حقیقت فرار از رنج است نه فرار از خطر. انسان از رنج فرار میکنه، از خطر فرار نمیکنه. چون گاهی از اوقات وقتی که مثلا چرا افرادی اقدام به خودکشی میکنن، میگن اونها فرار از رنج دارن میکنن، یعنی خودکشی رو فرار از گرفتاری میدونن و الا اگر احساس کنه در یک گرفتاری دیگه ایست این کارو نمیکنه. به خاطر این میگن اون قاعده اساسی تر باید فرار از رنج باشه. حالا من به این مباحث چون بخشش کلامیه کاری ندارم که باید از رنج فرار کنن یا نه. خب دیگه من میخوام امروز تموم کنم این بحث. حجیت قطع و آیا حجیت قطع ذاتی است یا ذاتی نیست؟ تا حالا دیگه حرفایی که مطرح بود و مطرح کردیم، ما میخوام بگیم سه مدل قطع داریم. یک قطعی داریم که از او تعبیر به قطع عقلی میکنیم، یک قطعی داریم که از او تعبیر به قطع عقلایی میکنیم، یک قطعی داریم که از او تعبیر به قطع شخصی میکنیم. قطع عقلی مثل همون قطع ریاضی است. قطع عقلی اونیست که شما در حقیقت به هیچ وجه درش نمیتونید تشکیک علمی یا حتی عقلی بکنید. مثلا احتمال بدید که 2 به اضافه 2 مساوی است با 4 نشه، حتی عقلا هم نمیتونید یه احتمال دیگه درش ایجاد کنید. البته تو پرانتز بگم عده‌ای میخوان بگن که ما هیچ چیز عقلی نداریم، همه چیز تجربی است. میگن بدیهی ترین گزاره هم اگر شما بگید یه گزاره عقلی نیست، یه گزاره تجربی است. حالا من به این بحث کاری ندارم چون این بحث معرفت شناسیه و خودش بحث طولانیه، ولی میگه شما چجوری اثبات میکنید 2 به اضافه 2 مساوی است با 4؟ میگیم که خب این دوتا رو گذاشتیم اینجا، این دوتا رو هم گذاشتیم شد 4 تا دیگه. شما هر جور بذاری این نه 3 میشه نه 5 میشه، 2 به اضافه 2 مساوی است با 4. میگه این در حقیقت اثبات تجربه گرانه است از یک گزاره. خب این دوتا شد 4 تا، اون دوتا چی؟ اون دوتا چی؟ یعنی اینکه شما برای اثبات 2 به اضافه 2 مساوی است با 4 وقتی میگید نکن این دوتا حالا با هم دیگه جمع کن میشه چند تا؟ میشه 4 تا، نه 3 تا شد نه 5 تا. میگه این که تجربه است. یعنی شما برای اثباتی گزاره‌ای که میگی بدیهیه که 2 به اضافه 2 مساوی است با 4، بازم وقتی میخوای اثبات کنی باید به تجربه اثبات کنی. ببین این دوتا با این دوتا شد 4 تا، پس این بازم یه امر عقلی نشد. حالا دیگه من وارد اون بحثا نمیشم که بعضیا میخوان همه چیز رو به تجربه برگردونن، میگن یک گزاره بدون تجربه قابل اثبات نیست، شما هر گزاره‌ای بگی باید با تجربه اثباتش کنی. به اون بحث نمیخوام وارد بشم. به هر حال یک یقینهایی داریم و قطعهایی داریم که این یقین و قطع در حقیقت عقلیست، یعنی شما هیچ ابداع احتمال خلاف درش نمیتونید بکنید به صورت علمی. حجیت این قطع، حجیتش حجیت عقلیست و عقل میگه که خب اعتبار داره. اینجا حجیتش هم به معنای منطقی است، یعنی تضمینی برای مضمون این وجود داره. یعنی 2 به اضافه 2 مساوی است با 4 نه به معنای استحقاق و عبت، نه به معنای محرکیت، به معنای که واقعا این قطع و این یقین و این علم ما مطابق با واقع است. خب این قطع همون قطع علمی است یا قطع عقلی است، حجیت ذاتیه، حجیتش هم به معنای همون مضمون بودن حقانیت اوست و به معنای اینی که این واقع. میگن چیزی فراتر از تجربه وجود نداره. ها اونایی که بر نمیگردونن اونا میگن که پس شما هیچ گزاره اثبات شده ندارید، چون تمام دویه به اضافه دوها رو در عالم شما تجربه نکردید. پس شما بعد از تجربه مثلا 10 تا 2 به اضافه دو، عقل شما به یک قاعده میرسه، اون قاعده دیگه تجربی نیست و الا باید استقراء تام کنید. کی تا حالا تمام دوی به اضافه دوی عالم رو گشته و با هم دیگه جمع و تفریق کرده؟ امکان نداره دیگه. میگه این عقل میفهمه دیگه. حالا شما ولو بگی منشأش هم تجربه است، اما عقل میاد یک قاعده عام میسازه. تمام علم بر اساس عقل ساخته میشه، البته عقلی که منشأش تجربه است. یعنی وقتی شما تجربه میکنید 10 تا 2 به اضافه 2 رو، عقل میاد قاعده میسازه، میگه هر چی 2 به اضافه 2 توی عالم هست مساوی است با 4. یعنی هر چی رو عقل داره میسازه، تجربه به شما نمیگه. حالا یه بحث مفصل و خیلی گسترده ای داره. من خواستم بگم به هر حال یه دعوایی هست که عده‌ای معتقدن ما همه چیز رو به این تجربه برمیگردونیم. آره، کلی انتظار. ولی خب ما معتقدیم که همه احکام عقلی هم از تجربه گرفته نشده. نکنید این اختلاف ما هست. ما ادعا نمی کنیم که هر چی هم عقل میگه منشأش تجربه است. چون چند طیف هم دیگه اینجا. یه طیف میگه که کلن ما به عقل میفهمیم و تجربه اصلا کاری نداره. تجربه ممکنه شاهد صدقی بر گفتار ما باشه، ولی لولا این که من بیام این دوتا دو رو در خارج ببینم، اگه به عقل من فکر میکردم که 2 به اضافه 2 چند میشه، میگفتم 4 میشه. یعنی اصلا منشه این استنتاج عقلی تجربه نیست. یعنی من بودم و خودم، میگفتم 2 به اضافه 2 چند میشه، میگفتم میشه 4. فرض کنید هیچ 2 به اضافه 2 ایرم نیومدم ببینم که 4 تا میشه، 1 2 3 4 بشمارم، بازم میگفتم 4 میشه. حالا این یه طیفن، من میخوام بگم اینا طیف‌های مختلفه. یه طیف میگن که کلن به عقله، یه طیف میگن کلن به تجربه، یه طیف میگن که نه، تجربه است که از تجربه عقل یه استنتاج کلی میکنه. یعنی عقل هم هست، تجربه هم هست، یعنی این دوتا با همه. ما در هر حکم عقلی یه تجربه سابقه بر او داریم که این تجربه در حقیقت یه چیزهایی رو به ما میفهمونه، وقتی ما تکرارش کردیم از او استنتاج حکم کلی میکنیم. ولی میگه استقراء ناقص چجوری میتونه برای شما یه حکم کلی غیر قابل برگشت استنتاج کنه؟ یعنی ما در تجربه های دیگه مختلف دیگه، فرض کنید یه دارو رو به 10 نفر دادید خوب شده، ممکنه نفر 11 با این دارو خوب نشه. شما نمیتونید استنتاج کنید که همه لامحاله خوب میشن. میتونید توصیه کنید که احتمال خوب شدن ضریب اطمینانش بالاست، ولی شما در 2 به اضافه 2 میگید همه 2 به اضافه 2 در عالم میشه 4. خب این یه نگاهه، نگاه دیگه اینه که نه، اصلا عقل حاکم نیست.
نه، یعنی عقل که قوه ایه که این مواد رو درک میکنه، یعنی تجربه رو انجام
میده، ولی در حدود تجربه درک میکنه، نه فراتر از تجربه. عقل فراتر از عقل، مدرکی فراتر از تجربه نداره. یعنی اینی که شما میگید این یه نگاهی که اصلا عقل، ولی یه نگاه اینه که عقل اصلا درکی فراتر از تجربه نداره. عقل فقط تجربه رو درک میکنه، هرچی هم که تجربه نداشته باشه درک نمیکنه. عقل فقط درکش باشه. شما همه مفاهیم رو بر اساس تجربه درک میکنه. یک کسی تو عمرش درد نکشیده، میگن درد چیه؟ نمیدونم چیه درد، چیه درد. هرچی هم بگی درد رو نمیفهمه. همه یه مدرکات ما بر اساس تجربه است. ما غیر از تجربه درک دیگه ای نداریم. چی میفهمه؟ من راستش گفتم به این موضوع کار ندارم، شما دوست دارید من نمیدونم، به این کاری ندارم. گفتم لعل کسی در ذهنش باشه، منظور من این نیست. حالا خواستید میتونیم بحث کنیم که اصلا مبانی چیه، اصلا کلن انظار غربی ها چیه، ماها چیه، چند طیفه، ولی کلام جدیده دیگه. فهم من تعریف شما از عقل نظری رو نمیدونم چیه، ولی اون تعریفی که خیلی ها مطرح میکنن اون رو ما الان اولا بحث عقل نداریم، بحث قطع داریم. نکنید؟ آره، بحث عقل نداریم، بحث قطع داریم. ولی اون نظری که آقایون تعریف میکنن در حقیقت همون قطعی است که عقلی نیست، یعنی در تعریف ما نمی گنجه. ما داریم اونی رو میگیم که ابداع خلاف حتی به صورت عقلی درش امکان نداره، اون رو داریم میگیم که علل قاعده به نظرم میاد با اون تعریفی که شما به ذهنتونه از نوع سوالتون معلومه میشه همون عقل بدی و فطری. ما حجیت عقل رو بعد بحث میکنیم، الان فعلا حجیت قطع رو داریم. آره، عقل بدیهی نکنید میدونم، ولی خب شما یک گزاره عقلی بیارید که کسی درش تشکیک نکرده باشه. خیلی عالی بود. مقدمه بر این گزاره دارید درش تشکیک شده، چجوری کل بزرگتر از جزء تشکیک نشده؟ مقدمه بر این شما گزاره دارید درش تشکیک شده، چجوری کل بزرگتر از جزء تشکیک نشه؟ اجتماع نقیزه. یعنی الان اگه بنده بگم کل بزرگتر از جز نیست، شما چجوری اثبات میکنید که هست؟ اگرم غیر ازی بگیم که بگید وجدانت خرابه، مشکل داره دیگه، هیچی نمیمونه. بسیار خوب، خیر انشاءالله. بله، عرض کردیم که این یه قسمه. قسم دوم قطع عقلاییست. قطع عقلایی عبارت هست از قطعی که منشأ عقلایی داره. این عقلا هر کس از این مسیر بره به قطع میرسه، یا عموماً به قطع میرسن. ممکنه اوحدی از عقلا هم به قطع نرسه، ولی خیلی هم به قطع میرسن. این قطع عقلاییست. قطع عقلایی حجیت عقلی نداره، حجیت ذاتی هم نداره، حجیت عقلایی داره. قطع عقلایی حجت هست اما حجت عقلاییست. اما حجیت در اینجا به خلاف حجیت اوله، یعنی هیچ تضمین 100% برای مضمونش وجود نداره، یعنی حجیت منطقی مد نظرمون نیست، بلکه به معنای محرکیت و به معنای منجزیت است. منجزیت و معذریت، منجزیت و معذریت عقلایی داره، ولی چون عقلایی است برای شارع قابل رد هم هست. یعنی شارع میتونه در اینی که قطع عقلایی وجود داره بگه که نه، این قطع رو من معتبر نمیدونم. البته شارع نمیتونه قطع عقلایی رو کلن بی اعتبار کنه، چون اگر کلن بی اعتبار کنه به معنای تعطیلی شریعتشه. یعنی بگه اصلا قطع عقلایی معتبر نیست. اگر بگه معتبر نیست، یعنی من شریعت خودم رو تعطیل کردم. چرا؟ چون عمده راه رسیدن قطع، بلکه اطمینانه. حالا ما در فردا بحث اطمینانو میگیم، بلکه اطمینانه. قطع عقلایی تمام قطعهایی که از یه مسیر عقلایی بهش میرسیم، مثل داده های علمی. ما بر اساس داده های علمی اگر دانشمندان در یه رشته ای اتفاق نظر داشته باشن، یقین پیدا میکنیم که اینه. فرض کنید در ارتباط با همین ویروس کرونا اگر همه پزشکان عالم با هم اتفاق نظر داشته باشن که ویروس کرونا یک ویروس مصری است، ما به لحاظ عقلایی قطع پیدا میکنیم که کرونا یه ویروس مصری است یا نه؟ بله. اما به لحاظ عقلی ممکن نیست که 100,000 دانشمند و پزشک اشتباه کرده باشن. به لحاظ عقلی امکان اشتباه 100,000 نفر وجود داره یا نداره؟ بله وجود داره. یعنی عقل میگه که احتمال اینکه اینا اشتباه بکنن و این ویروس ویروس مصری نباشه وجود داره، ولی عقلا وقتی مثلا 100,000 نفر 1,000,000 پزشک متخصص اومدن یه حرفی رو زدن بر فرض که هیچ کس هم اختلاف نداشته باشه، خب عقلا انقدر پیدا میکنن. نه، اطمینان در اون جاییست که من احتمال خلاف بدم، احتمال خلاف بدم، ولی ممکنه که من بگم آقا بنده اصلا 1% هم احتمال، 1/100 هم احتمال نمیدم اینا اشتباه کنن، ولی به لحاظ عقلی اگر از من بپرسید احتمال اشتباه وجود داره میگم به لحاظ عقلی کن، ولی من احتمال نمیدم. نه نه نکنید فارغ اطمینان و قطع اینه که در قطع قاطع خودش 1/1000 هم احتمال خلاف نمیدهد، اما اگر اینجا ازش بپرسید که عقلا امکان داره میگه عقلا امکان داره ولی وقوع نداره، میگه امکان عقلی داره ولی وقوع نداره، امکان اشتباه عقلا وجود داره ولی من مطمئنم وقوع نداره، یعنی مطمئنم اشتباه نیست. حتما در موارد عقلی عقلا قطع دارند اگه منظورتون اینه، ولی ما در تعریف خودمون در حقیقت منظورمون اون قطع هایی بود که عقلا دارن و به لحاظ عقلی میشه درش احتمال خلاف ایجاد کرد. یعنی اگر قرار باشه که به لحاظ همون معنای لغویش حساب کنیم اون خصوص مطلق میشن، ولی اگر قرار باشه تو تقسیم ما باشه ما یه جوری تقسیم کردیم که تباین باشه. یعنی امکان داره وقوع نداره، ممکن نبود که شما اینجا نباشید، چرا؟ ولی هستید اینجا که این یه میگه به شرط محموله، اینا ضرورت به شرط محمول و موضوعه، یعنی شما که اینجا هستید ممکن نیست که اینجا نباشید، ما اینو که نمیگیم، ما میخوام بگیم که شما که ممکن بود اینجا نباشید اما اینجا هستید، یعنی در اینی که امکان دارد که اینجا نباشید ولی اینجا هستید. عقل میگه که به هر حال امکان نداره که 1,000,000 پزشک متخصص اشتباه کنن، چرا امکان داره؟ ولی الان اشتباه نکردن، یقینا اشتباه نکردن، امکان وجود هست، امکان با وجودی که امکانش هست اما وقوعش نیست، امکان داره اشتباه کنن ولی اشتباه نکردن، این میشه قطع عقلایی. نه 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 نه، این اطمینانه. نکنید احتمال ضعیف، یعنی من احتمال میدم 1,000,000 نفر اشتباه کرده باشن، 0.01% احتمال میدم اینا اشتباه کرده باشن، ولی دیگه اعتنا نمی کنم، احتمال وقوع اشتباه میدم، ولی من میخوام بگم نه احتمال وقوع من اصلا نمیدم، ولی امکان عقلی داره که اشتباه بکنه، ولی احتمال وقوعی نداره. اگر من احتمال بدم میشه اطمینان، یعنی اگر من 0.01% احتمال بدم که اشتباه کردن من قطع ندارم دیگه، اطمینان دارم دیگه، از بحث قطع ما خارج میشه. حالا من اینو گفتم این قطع قطع عقلایی است، شارع میتونه بگه کلن قطع عقلایی بی اعتباره، نمیتونه بگه. چرا نمیتونه بگه؟ چون شریعت تعطیل میشه، الا اینکه شارع بگه من قطع عقلایی رو بی اعتبار کردم اومدم ظن خبر واحد و معتبرش کردم، اینطوری شریعت از تعطیلی این نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که شارع بیاد به اردع طریق راضی بشه و اعلای طریق رو بذاره کنار، اینم معنا نداره. یعنی وقتی قطع اوغلایی رو شاره میگه بی اعتباره، بعد بیاد بگه مثلا زن حاصل از خبر واحد یا اماره رو من معتبر کردم، که حالا بعد آقاون میگن همون زن رو که شاره معتبر کرده قطع داری معتبر کرده یا با زن داری معتبر کرده. این که گفتم یکی گفت ام القضا یا قطع، چون هر چی بگی باز باید به قطع برگرده. اینم قسم دوم. اما قسم سوم قطع شخصی است. قطع شخصی اون قطعی است که منشأ عقلایی نداره. منشأ عقلایی نداره یعنی خیلی ها از خیلی از مسیرها قطع پیدا میکنن، ولی خیلی ها اگر همین چیزها نزدشون بشه قطعا پیدا نمیکنن. حالا اینکه آقا میفهمن خواب دیده و امثال اینا، حالا اینا دیگه خیلی مثالای دم دستیشه، ولی در خیلی از موارد ما قطعهایی داریم که اگر سایر عقلا همین منشأ در اختیارشون باشه این قطعو ندارن. قطع شخصی نه حجیت عقلایی داره و نه حجیت عقلی داره. قطع شخصی اصلا حجیت نداره، یعنی ما بر اساس قطع شخصی. اما به این نکته توجه کنید، وقتی میگیم حجیت نداره به معنای عدم تنجیز تکلیف نیست، چون لعل ما بگیم در فرض احتمالم تکلیف شارع منجزه. اونجا باید بحث کنیم که عقل میگه به ادنا انکشافی نسبت به حکم شارع من مسئولیت تو رو نسبت به تکلیف تام میدونم. اگه تام میدونه قطع شخصی که هیچی، احتمال شخصی هم تنجیز داره، چون به ادنا انکشاف عقل میگه مسئولیت تو تامه. پس الان منظور ما از عدم حجیت قطع شخصی یعنی عدم عذریت قطع شخصی. یعنی اگر شما قطع شخصی پیدا کردید و خلاف واقع بود، شما عذر در برابر مولا ندارید. چرا ندارید؟ چون درست شما به حالتی رسیدید که احتمال خلاف نمیدادید، اما چون منشأش غیر عقلایی است، هم عقلا میتونن شما رو تقبیح کنن و سرزنش کنن، هم عقلا میتونن تقبیح و سرزنش کنن، هم میتونن مجازاتتون کنن، هم میتونن محرومتون کنن، هم میتونن ممنوعتون کنن، و هم عقلم شما رو معذور در برابر عمل خودتون نمیدونه. یه کسی بگه من یقین داشتم که شما اینو گفتید، قرارداد این بوده، اینو خواستید، امتحان ساعت 10 بوده، امروز مدرسه بسته بوده، فردا مدرسه باز، یقین داشتم. یه خب بی خود یقین داشتید، هم قابل ملامت، هم قابل تقبیه، هم قابل مؤاخذه، هم قابل محروم کردنه. عقلایی هم هست، عقلا هم هست، قطع شخصی هیچ اعتبار نداره. باز من تکرار میکنم، این که میگم حجیت نداره نگید پس منجز نیست. نه، ممکنه من بگم احتمالم منجزه، چون تکلیف مولا با ادنا انکشافی ممکنه تنجیز داشته باشه. ما هنوز در ارتباط با تنجیز اینو میخوام اصول عملیه بحث کنیم، بحث وجوب احتیاط. اونجا میخوام ببینیم اصلا احتمال شارع تنجیز داره یا احتمال شارع تنجیز نداره. اگر حجیت منطقی داشت، حجیت اصولی به طریق اولا داره. قسم اول، چون شما به واقع رسیدید، کشف واقع شد، طرف توهم واقع میکنه. ما میتونیم بگیم غیر عقلایی، خودش هم میفهمه غیر عقلایی. مثلا فرض کنید شما خواب دیدید، یقین پیدا کردید آقای فلانی واجب القتله، به 10 تا عاقل میگید آقا بنده دیشب خواب دیدم و یقین پیدا کردم این واجب القتله، میگن تو از خواب یقین پیدا کردی؟ شما الان میتونید درک کنید که قطعتون غیر عقلایی یا نه؟ میتونید دیگه. بله دیگه، همین غیر عقلایی بودم. نه، غیر عقلایی بودن رو میتونید تصدیق کنید یا نه؟ همین دیگه. اصلا قطع غیر عقلایی یعنی از راه غیر عقلایی رسیده دیگه. پس شما میتونید تصدیق کنید که غیر عقلاییه. اصلا قطع غیر عقلایی یعنی قطع حاصل از سبب غیر عقلایی، ولی معنی دیگه نداره. یعنی شما بگید اگه تو خواب منو ببینیم، میگم خواب ببینم که خواب ببینم. فرق میبینه که عقلا میگن به یه عمل نکن، این دروغه، این بیخوده. واقعا میبینه، ولی میبینه که عقلا میگن بیخوده. خوده آره اونم به احتمال رفت دیگه، به قد که نرفت. یا کنید ما قد پیدا کردیم، به قد رفتیم یا به احتمال؟ بله ما هم خواب میبینیم که خدای نکرده یه مشکلی برامون پیش اومده، میریم صدقه میدیم، احتمال دیگه. خواب میبینیم یه امر خوبیست، خلاص خوشحال میشیم، کیف میکنیم، اینا همش به احتماله، این که قد نیست. ولی شما میتونید بفهمید این قد غیر عقلاییست. همین که برای شما قابل درک است، قابل نهی است، قابل زجر است. همونطور که عقلا شما رو زجر میکنن، نهی میکنن، دستگیر دارن. یک کسی میگه آه من یقین پیدا کردم، اینجا رو باید خلاصه خرابش کنم. بی خود یقین پیدا کردیم، من با یقین تو کاری نداریم. اللهم صل علی محمد و